بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. وقتی مردم حد و حدودشون اینه که مشغولن به ظاهر دنیا، همینه که هست، اولیای خدا اونایی هستن که عاقبت و باطن دنیا رو نگاه میکنن و جلوی تمایلاتشون رو میگیرن. اگر انسان جلوشون نگیره، مثل دیگران دوست داره ماشین فلان، خانه فلان، موبایل فلان و هر چی که ببینه، و این منجر به حسادت هاش میشه. منشأ بعضی از حسادت ها همین هست. دیگران چیزهایی رو دارن، موتوری داره که من ندارم، خب شروع میکند به حسادت و خدا میدوند که منشأ چه مسائلی خواهد شد. لذا باطن دنیا همین است که انسان این چند روزی بماند و درست به سرمنزل برساند، دست از لجاجت ها و حسادت ها و امثال اینها بردارد، که شانلا بتونه عاقبت به خیر بشه. اما مسلک الكتاب فآیات استدلوا بها لا تنهز دلیلا على مقصوده و اولاها بالذکر آیت و سبیل المؤمنین و هی قول تعالی. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن دو تا سوال رو باید پاسخ بدیم. سوال اول این که این اجماع سر و کلش اصلا از کجا در بین منابع پیدا شد، این ریشش چیه؟ فرمودن که اگر قهقرا بریم به سمت عقب برگردیم، ریشش برمیگردد به بیعت اون شخص. اونجا بود که هیچ دلیلی از آیات و روایات نیوردن، نداشتند که بیارن، لذا مجبور شدن که یه چیزی بسازن به نام اجماع. حالا وارد این شدن که بفرمان که اینا با چه تفکری به اجماع حجیت بخشی کردن. اما از راه مسلک کتاب، دلیل کتاب، فرمودن یا باید از کتاب پیش بریم، یا باید از سنت پیش بریم، یا از راه عقل. دیگه به خود اجماع که نمیشه تمسک کرد، چون میشه دور باطه. اما کتاب، این آیه شریفه بیشتر مد نظر. آیات زیاده در مباحث مربوط به کتبی که مفصل اینجا بحث کردن، آیه رو آوردن مرحوم مظفر دیگه انداخته. آیه رو در کتاب ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه نساء مبارکه 115 و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. اینا استدلالشون اینه. حالا طبق اونچه که مرحوم مظفر فرمیده، تو این آیه شریفه تهدید مطرحه، تهدید به عذاب. فرمود که نولهی ما تولا، همون راهی که خودشون میرفتن و واگذار میکنیم که برن، و نسلهی جهنم و ساعت مسیر. این تهدیده، تهدیده به جهنم، تهدیده به ترک، که ما ولشون میکنیم، به خودشون هر جا میخوام برن در راهشون ادامه. خب این نشون میده که پس این کار رو نباید کرد. چی کار نباید کرد؟ اینکه سبیل مسلمین را، سبیل مؤمنین بود درسته؟ مؤمنین، سبیل مؤمنین را باید اتباع کرد، چون اگر اتباع نکنید یه سرانجام میدارد عذاب. حالا میریم سراغ این که ببینید سبیل مؤمنین چجوری به دست میاد. سبیل مؤمنین، سبیل مؤمنین لا یحصل الا به اجماعهم علا حکم. اگر اجماع بر حکمی داشته باشن، اسم این اجماع بر خود میشود سبیل المؤمنین. حجت شدی؟ سبیل المؤمنین را باید اتباع کرد. سبیل المؤمنین لا یکشف الا من قبل اجماعهم علا حکم. اجماعهم علا حکم رو باید اتباع کرد. باید اتباع کرد یعنی حجت بخشی دیگه. تمام. مرحوم مظفر در دفع این استدلال، در دفع این استدلال میگن ما خودی از راه خودی علا خودی علا خودی استفاده میکنیم. از خودشون کسی رو پیدا میکنیم که آیه شریفه اینجوری نفهمیده. غزالی در مستصفا و اصلا مستصفا آیه اینجوری معناش نیست. شما زهور آیه رو برای تغییر دادید. چی فهمیده غزالی؟ که البته مرحوم مظفرم تأیید میکنه، میفهمد و هو کذالک کما استظهره. و فهم مرحوم مظفرم همین بود از آیه شریفه. اولا غزالی فهمده این آیه شریفه واسه بحث قتاله، قتال، لذا شروع بحث او این است که ان من یقاتل الرسول، کسی که به جنگ با پیغمبر بیاد، به جنگ با پیغمبر بیاد، به جنگ به پیامبر آمدن، این همون معنای یشاقق الرسوله. یقاتل الرسول یعنی همون یشاقق الرسول. یعنی چیکار بکنه؟ یعنی تبعیت نکند از سبیل مؤمنین، چون سبیل مؤمنین این گونه است که هیچ وقت به قتال نبی مکرم اسلام نمیاد. هیچ وقت به خدمت شما عرض شود که مرحله یشاقق الرسول نمیاد. اینا کسایی هستن که این تهدیدها و سوم است. لذا آیه شریفه در حقیقت داره به ما اینجوری میفرماد، میفرماد صرف ترک خدمت شما قتال با نبی مکرم اسلام مطلوب نیست. صرف تر اینکه با اصلا نجنگ، بلکه باید مثل مؤمنین، این ذمه مد نظر، این ذمه، این اضافه مد نظر، مثل مؤمنین بیاید سراغ نصرت نبی مکرم اسلام. کارو مؤمنین رو بکنید، بیاید نصرت، پشت نبی مکرم اسلام بیستید. این سبیل مؤمنین یعنی سبیل بر نصرت اونها نبی مکرم اسلام رو. آیا فرمان اینجوری باید باشید؟ سراغ نصرت نبی مکرم اسلام برید، کاری که مؤمنین میکنن و به امرها و نهی‌های نبی مکرم اسلام اعتنا کنید، توجه کنید. این میشود کسی که با پیامبر قتال نکرده است. این چه ربطی دارد به این که سبیل مؤمنین به ما خوب از سبیل مؤمنین رو باید اتباع کرد؟ باید بگید سبیل مؤمنین یعنی اجماعشون بر خود، سبیل مؤمنین رو اتباع باید کرد، اجماعشون علا خود رو باید اتباع کرد و این حجت بخشیه به اجماع است. بخوانم تا استریم نکات رو تقدیم بستر. اما مسلک الکتاب فآیات استدلوا بها لا تنحز دلیلا علی مقصودم. لا تنحز یعنی کفایت نمی کنه، این مقدار موفق نیست، موفقیتی ندارد. نبوذ یعنی قیام کردن. نمیتونه قیام کنه. این آیات به عنوان دلیل بر مقصود اینها حجیت بخشیه. به من فکر میکنم این سبک نوشتاری متداول نباشد. اما مسلک الکتاب فآیاتون استدلوا بها لا تنحت. فکر میکنم اینجاها رو اینجوری معمولا از جهت ادبیاتی نیستن. اما مسلک الکتاب فالآیات التي استدلوا بها لا تنحت. اینجوری فآیاتون استدلوا بها اینو به صورت نکره آوردن، چون آیاتی که اونو استدلال کردن که مشخصه چه آیاتیه، اینو مقام آوردن نکره نیست. فآیات التي استدلوا بها البته لا تنحت، معمولا اینجوری می نویسن. و اولاها به ذکر، بهترینش برای ذکر کردن ما آیت و سبیل المؤمنین است و هیه قوله تعالی و من یشاقق رسول. تعبیر رسول رو توجه کنید، یشاقق رو توجه کنید. عرض میکنم، عرض کردم یه سری نکات مونده. و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى. تمام این تعابیر رو توجه کنید، آیا واقعا این چیزی که استظهار کرد غزالین درسته؟ اینجوری که مرحوم مظفر میفرمان هو کذاله. من بعد ما تبین له الهدى و یتبع، این یتبع عطف به یشاقق و یعنی من یتبع، غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. فانها این آیه توجب. اگر شما نوشتید هی قوله تعالی اینجا بهتر بود بنویسید فانه، البته نه که خار رو نتونیم توجیه کنیم، خار رو میزنیم به همون آیه، ولی خب جالب این است که فان این قول یوجب. حالا فان این آیه توجب اتباع سبیل المؤمنین، واجب میکند اتباع سبیل مؤمنین را. از کجا دیگه؟ من کامش رو پای تخته نوشتم به خاطر اون تهدید، نوله ما تولا نصر جهنم از ساعت مسیح. فا ازا اجمع المؤمنون علا حکمن فهو سبیلشون، سبیلشون دیگه، اجماع بر حکم سبیلشون. حالا که شد سبیلشون فیجب اتباعه صغرا کبرا، اینم نتیجه. و به هاده الآیه تمسک الشافعی علا ما نقل عنه، چیزی ازش نقش شده. این ها همه را همونجور که آدرس داده آیه چیز در مستصفای غزالی میتونید ببینید. و یکفینا فی رد دل استدلال بها مستظهره از شیخ الغزالی منها، نسبت به اون مستظهره منها، منها متعلق به مستظهره، یعنی در حقیقت متعلق به استظهره منها از آیه شریفه. چطور؟ چی گفته؟ از قال غزالی الظاهر ان المراد بالآیت الشریفه ان من یقاتل الرسول. ما تو آیه قتال نداشتیم، من یشاقق رو به معنای من یقاتل کرده دیگه، لذا بعدش هم عطف تفسیر آورده. لذا در حقیقت داره محدود میکنه به بحث قتال. آیا واقعا اینجوری آیه شریفه؟ داره فضا رو میبره به فضا، فضای بحث احکام نیست، بحث غیر قتال نیست، حتی مسئله خلافت. مثلا ان من یقاتل الرسول و یشاقه و یتبع غیر سبیل المؤمنین، تو چی؟ سبیل مؤمنین تو چی؟ فی مشایعت مؤمنین نبی مکرم اسلام را رسول، و فی نصرت مؤمنین رسول را، و فی دفع الاعداء، چون وارد بحث قتال کرد دیگه، و فی دفع الاعداء عن الرسول ارواحنا له الفدا. حالا جواب میاد نول ما تولا و اون نسله جهنم و ساعت مسیح. فکأنه، پس آیه شریفه کنه داره این رو میفرمد، لم یکتفه به ترک المشاقه، صرف ترک مشاقه با نبی مکرم اسلام مطلوب نیست، این نیاز به یه انضمامی دارد. حتی تنزم الی، منزم شود به این ترک مشاقه، متابعت و سبیل المؤمنین. تو چی؟ سبیل المؤمنین چی؟ در یاری کردن نبی مکرم اسلام در قتال. متابعت و حتی تنزم الی متابعت و سبیل المؤمنین فی نصرت الرسول و فی ذب عن الرسول. بس قتال دیگه، در دفاع کردن از نبی مکرم اسلام، ذب دفاع کردن. هل من ذابن ها؟ سبیل مؤمنین متابعت و سبیل المؤمنین فی نصرته و ذب عن ارواحنا له الفدا و الانقیاد له. در چی انقیاد؟ فی ما یعمر و ینها. ثم قال و هذا هو الظاهر السابق الی الفهم. اون چیزی که سبق فهمی دارد، سبق فهمی نسبت به این فهم آیین مستدلی، اینه، این سبق فهمی دارد. و هذا این معنا هو الظاهر السابق الی الفهم. مرحوم مظفر هم میفهمد و هو کذالک کم استثر. عرض کردم در مستصفا همه اینو موجود، همه آدرسی که ایشون داده، این چاپای بزرگ مستصفا میتونید ببینید. خب اما خدمت شما هست، این فهم آیه شریفه چیه؟ یو شاقق، خدمت شما هست شود که اون مخالفتی رو میگن که آگاهانه باشه، مخالفت آگاهانه. وقتی آدم با کسی مخالفت میکنه آگاهانه نیست، ولی مخالفت آگاهانه توامه با عداوت رو میگن. اصلا مخصوص بحث قتال نیست. گوش کردید؟ زیرا اینکه اصلا ایشون شروع میکنه ان من یقاتل الرسول، این ریشه ای نداره. من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه براش مشخص شد این رسول ها، این رسول اینجا لقب اشعار به علیت، این رسول ها، اینو ما فرستادی، ما منتخب ماست. من بعد ما تبین له، شما مخالفت با ایشان این مخالفت با من دیگه، این سر از این در میاد، چون او خدمت شما هست رسوله، شما در حقیقت دارید با ما مخالفت. من بعد ما تبین له الهدى، مشخص شد براش که این رسوله و راه تبعیت از رسوله. و یتبع غیر سبیل المؤمنین، اونجا از این چی بفهمیم غیر سبیل المؤمنین؟ رجوع بفهم. باز دوباره اینجا تعبیر مؤمنینه، یعنی خود اینم وصف مشعره به علیته. مؤمن به لحاظ ریشه ایمان هیچ وقت با نبی مکرم اسلام مخالفت نمی کنه. اصلا بحث سر همین هاست، غیر سبیل المؤمنین، اینکه مؤمنین انتخاب شده. شما اصلا نکتتون مؤمنین نبود که، اجماعی که توش مطرح می کردید غیر سبیل المؤمنین، نکته دار رو مؤمن، چون مؤمن سبیلی که دارد به خاطر جهت ایمانش اصلا چیزی جز همون راه پیغمبر نیست، چرا شما مخالفت میکنید؟ لذا اگر شما رجوع کنید به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، جلد 5 صفحه 83 به انتشارات اعلمی، میفرماید که یتبع غیر سبیل المؤمنین بیان آخر. ببینید فهم از کجا تا کجا تفاوت داره. بیان آخر برای اون خدمت شما هست که شقاق رسول، این همونه، پشتوانش همینه. و المراد به سبیل المؤمنین اطاعت الرسول، فسبیل المؤمنین به ما هم مجتمعون علل ایمان. مؤمن که بی خود در آیه شریفه نیومده، به ما هم مجتمعون علل ایمان هو الاجتماع على طاعت الله و طاعت رسول. اینا هیچ وقت نبی مکرم اسلام در نمیافتن، تمام درگیری ها با اهل علم بوده، چون حق تو کلشون نمیرفته، برای که ادای ایمان هم در نمیافتن. مشکل سر اینجاست. لذا این آیه شریفه به ضد سقیفه هستن، چون اساس سقیفه بر عدم ایمان بوده. اصلا این آیه داره همین رو رد میکنه، میگه شماها از کسایی بودید که با مخالفت نبی مکرم اسلام در آمدید. مثلا همین، این نه تنها اجماع سقیفه رو ثابت نمی کنه که رد می کنه، چون اون خدمت شما سبیل نبی مکرم اسلام ارواحنا الافتدا نبود. شما رجوع کنید به نمونه جلد 4 صفحه 128 مطالب تفسیر آیه شریفه رو از طریق لزمه فرمودن. ایشان هم یا شاقق رو به همین معنا میکنند. لذا علامه طباطبایی تصریح دارد یشاقه اینجا کنایت و عن المخالفه، ایشون هم به همین معنا میکنن و میفرماد که از تایت الازمه سبیل مؤمنین بحث همون راه توحیدی است که نبی مکرم اسلام ارواح الافدا میشه. با این راه هیچ وقت کسی به نبی مکرم اسلام دنه. بعد تو جلد 4 صفحه 130 این در آیت الازمه است در تفسیر نمونه که اگر یه جاهای استفاده های خاصی هم از آیات شده مطرح کنه، میگه آقایان عامه از این روایت بسه حجت اجماع استفاده کردن، اصلا تیتر داره و بعد میفهمد که هیچ ربطی به بحث اجماع نداره. اونم دیدنیه، جلد 4 صفحه 130 رو ملاحظه بفرمایی. چشم. بفرم.
معنی که از یوشاقه میکردیم مخالفت با آگاهی، معنی یوشاقه بوده با مقرمه تبین لهو بوده؟
نه اصلا این ماده توش خدمت شما هست شاد از لغت رجوع بفرمایید، این ماده توش اداوت خوابیده. نه ولی این که خدمت شما اون قرینه مابعدی رو نداشت، یعنی به قرینه رسول نمیشه، در غیر رسول هم که باشد همین اداوت درش مطرحه. لذا اون چی که مرحوم مظفر با عنوان استظهار از غزالی پذیرو خب جواب بود، ولی ما قسم نخوردیم که هر کسی هرجور جواب داد که خوشمون بیاد ازش، که لذا اون جواب به درد بخور ظاهرا نیست رضوان الله تعالی. خب اما آیات الاخرى فقد اعترف الغزالی، اینجا چی شده که شنقه غزالی؟ فقد اعترف الغزالی که غیر غزالی به عدم ظهورها فی حجیت الاجماع فلا نطیل به ذکرها و مناقشت الاستدلال به آقایونی که دوست دارن میتونن در کتب مربوط به مباحث اعتقادات دنبال بکنن، مثلا کتاب آیات لازم و سبحانی تو این زمینه خوبه. ایشون هم وقتی در درس خارج یادم که در اجماع المجاز آدرس مبسوط مسرحشون رو دادن، وقتی وارد اینها شدن مبسوط اینها رو بحث کردن دوباره در درس خارجشون، ولی در اون کتاب الانصافشون خب مفصل‌تر آقایون که میخوان ببینن میتونن ببینن.
غزالی خیلی براشون بزرگه.
چی؟
غزالی خیلی براشون بزرگه.
برای کی؟ خب به هر صورت به عنوان حتی واسه اونا که بزرگی، واسه بعضی از امامی هم تازه بزرگه، کیمیای سعادت و اینا رو میگن این استاد اخلاق و عرفانه، عارف بوده، استاد اخلاق بوده، کیمیای سعادت هم اینا. بله به هر صورت تو چشمه آدم باید بفهمم. چند روز پیش مجلسی بود یه بحثی بود، من که اصلا تو کتم نمیره کسی به اینها عارف خطاب بکنه، اصلا تو کدمه چطور میشه کسی که اصلا به حق حقیقت بله هی میگن اینا خدمت شما اصلا محبن، بخورید تو سرش محبیه شدی. یعنی چی؟ مهم این است که از او سوال بکنی که بعد از نبی مکرم اسلام چی؟ کدوم اینا هستن که بگن که او نه، بعدش اون یکی نه، بعد اون یکی نه؟ این چه عارفی آخه؟ من نمیدونم چرا بعضی اینقدر دوست دارم اینا رو گنده بکنن. حالا ما البته به خاطر مسائل وحدت سر به سرشون نمیذاریم، ولی این که این چرت و پرتا رو هم قبول بکنیم اینا یه چیز خیلی عجیب غریبه. عارف همچنین اینا رو میستود و دفاع میکرد و فلان و تیل به ذکرها و مناقشه. ما این همه اکابر علمای شیعه داریم در اوج قدرت علمی، اوج قدرت تقوا، چه نیازی داریم اینا رو مولوی و چون. اما مسلک و سنه، حالا میریم سراغ روایت. میدانی که یکی از روایتی که خیلی مورد عنایت اینهاست لا تجتم و امتی علی الخطأ، که آیت لازم و سبحانی هم در همون مبسوط مصحح مبسوط وارد همین شده و بحث کرده. اولا این روایت به این تعابیر ما نداریم، اصلا به این تعبیر لا تجتم و امتی علی الخطأ، ظاهرا روایتی که داریم لا تجتم و امتی علی الزلال است، کما سر و به همین نکته از تایت لازم صبحانی که کار کرده تو مباحث مربوط به کلام و دیگرانی. یه کتابی هم هست خدمت شما عرض شد که چاپ مسجد جمکرانه اگر اشتباه نکنم، آیه علی اصغر رضوانی، خیلی توی مباحث شبهات مربوط به امامت در قرآن و پاسخ به شبهات، جلد 2 صفحه 39ش وارد همین روایت شده، مقصود بحث کرده طرق مختلفش و سندهای رسیده، یک دونش درست نیست. ایشون هم اونجا نوشته که این روایت اصلا این تعابیر نیست. باز میتونید اونجا رو ببینید. مقاله های زیادی نوشته شده، کافی همین لاتشتم و امتی علال خطر رو بزنید توی گوگل تا ببینید همجوری مقاله ها رو بسید و ندید.
برای سونیه
در خدمت شما شود امامیه، الان من ذهنم نیست حقیقتا، ولی اون چی که اینها استناد میکنن به کتاب های خودشونه، تو کتاب های خودشون هم با تعبیر علال خطر نیست، علال زلالت، ولی تو منابع روای ما باشه الان ذهنم نیست، ولی بعید میدانم. خب دوباره از این چی استناد کردن؟ گفتم ها، لا تشتم و امتی علال خطر، لذا اگر امت اجتماع کنن بر امری این مسون از خطأ. مسون از خطأ یعنی چی؟ یعنی معتبر است. معتبر است یعنی حجیت داره. پس اجتماع امت بر مسئله ثقیفه هم حجیت داره. لا تجتمع علی خطأ، امتی علی خطأ. معمولا جوابی که به این دادن همین جوابی است که مرحوم مظفر داده. آیت الله زم مکارم هم یادم یه دفعه یه کتابشون رو میخوندم، ایشون هم همین جواب رو داده بودن که خدمت شما عرض شود که اون چه که ما داریم نسبت گفتیم ریشه این به صحیفه است دیگه، اصلا اجتماع امت نبوده، اجتماع بعض بوده. چه؟ تو مسئله صحیفه بعضی اجتماع کردن، مام روایتی نداریم اجتماع بعض مسئول از خطره، شما میگه اجتماع امت، امت یعنی کل امت، لذا بعض نه، و شما اونی که در واقع داشتید بعضه. اون وقت سوال این استش که این بعض رو چجوری شما وقتی کشوندید، چون دیروز داشتیم دیگه سمت توسعو فعتبرو دلیلا فی جمیع المسائل شرعیت الفرعیه، سوال این است که اون وقت چجوری شما این بعض رو دایره شما مدید کردید فقها، چجوری کردید، چجوری کردید اهل حل و عقل، چجوری اومدید کردید خدمت شما هست شود که فقها معروف، نه همه، چجوری کردید فقها معروف خاص یعنی اهل سنت باید از ما، از خود ما باشد، امامیه فقیهشون به درد نمیخوره، اون که اصلا ما که کلن رافضی هستیم، فقها معروف خاص، آیا شما از کجا این بعض رو به اینها سرایت دادید؟ چجوری تونستید این انتقال رو داشته باشید؟ اینجا تنگیه منات معنا داره، اینم از اون موارد قیاسه ها؟ بیاسو استثمان لذاست که این اشکال عمدت هم میکنه. ما اصلا اجتماع امت رو نداریم تو هیچ مورد تا الان واقع نشده اصلا، مگر ببینید، مگر در مورد ضروریات دین، اونجا اجتماع امت رو داریم، تحقق اجتماع امت فی الخارج فقط در ضروریات دین داریم. یعنی چی؟ یعنی وجوب نماز، تمام امت نبی مکرم اسلام وجوب نماز رو قبلن، هیچ کسی نیستش که این وجوب رو قبلن، هم همین رو عرض کردیم، گفتیم سیعتی در بحث قیاس و مباحث ضروریات اصلا مورد نقاش نیست تا دلیلی به نام اجماع بخواهد، اصلا خود ضروری یه دلیل بالاتر از اجماعه، هیچ کسی ضروری دین، یعنی چیزی که اگر انکارش کردی تو خارج از حقیقت دین اسلامی، مثلا یه دلیل خود ضروری که یه دلیل گنده تری از اجماع، اجماع هم درش نیاز نیست. بله،
اینا دیگه تو کتاب نداره، من دارم عرض میکنم. حالا این نکاتی هم دوباره آخرش عرض میکنم. بله، اجتماع امت رو میتونیم تو یه چیز داشته باشیم. تو چی؟ تو مثل حرمت ذل وجوب عدل. چون اونجا میگفتیم هیچ استثناء انسانی رو بر ندارد در هیچ مکان در هیچ زمان. خب این در حقیقت اون چی که ما اجتماع امت رو داریم در حقیقت این اصلا خودش علت نمی شود، این معلول می شود. یعنی میشه معلول حکم عقل. یعنی اگر اجتماع امت پدید آمد، چون اینجا یه حکم عقلی در کار بوده، خب بله اون حکم عقل هم که گفتیم که کسی نمیتونه منکرش بشود که حرمت ذل وجوبه، چون برخواسته از مصلحت نوعی است، مفسده نوعی است. خب اینجا دیگه خود دوباره اجماع نکته بازی نمی کنن. این خودش اصلا شده معلول، شده مسبب. نکته هم که اونجا وجود دارد اون حکم عقل است. لذا اصلا ما موردی در خارج نداریم که اجتماع اجماع به ماه و اجتماع اجماع بخواد بشه دلیل و چیزی، چون اینجا محقق نشده. از این مقدار رو بخونم تا نکات رو تقدیم محضر کنم. اما مسلک و سنه فهیه احادیثون، غیر منصرفه؟ آره؟ فهیه احادیث و روها به ما یعدی مضمون الحدیث لا تجتمع امتی علال خطر و قد دعو تواترها معنن. تو همون کتاب که آدرس دادم جلد 239 تمام استندها این رو آورده، اینجوری که از قبل یادم میاد همم از جهت اهل سنته، هیچ طریقش به درد نمیخوره. قد دعو تواترها معنن فستم بتو من اسمت الامت الاسلامیه من الخطأ والزلاله، تعبیرش هم زلاله است نخیر. فیکون اجماعها اجماع امت که قول المعصوم علیه السلام حجتا و مصدرا مستقلا لمعرفت حکم الله تعالی. هذا الاحادیث شروع بیان مرحوم مصطفی و هذا
جدا برای اینکه فرمودید اجتماع امت شما میتونید در مثل حرمت ظلم و وجوب عدل بگید، این رو مظفر گفته که همچه چیزی نمیدونید. صفحه قبلش فرمود لاکن حاضر تطابق دستن اجتماع امت.
بابا جان اینی که من گفتم چه ردی به اون داشت، ایشون اونه که اون صفحه فرمون گفت اگر ما یه اجماعی به ما و اجماع داشته باشیم، این چجوری میخواد ملازمه داشته باشد؟ به چه نقطه بگیم ملازمه دارد که حکم شرعی را میرساند؟ به هیچ کدوم از اقسام ملازمات ندارد. این غیر حکم عقل است که توش گفتیم کل ما حکم بل ا. خوب درس میکنه آیه قویده، چند روز پیشم یه مشابه اینو گفت کل ما حکم به العقل، اونجا گفتیم حکم بهش ملازمه رو در اونجا پذیرفتیم. اونی که من امروز گفتم اجتماع امت رو فقط تو مسئله حکم عقل داریم، اون چه راد این حساب میشه؟
اجتماع امت هم تطابق دیگه. اگه آجا یه اجتماع داریم که دارن بحث میکنن که عقل منبع نیست، خب به اون میگیم این اجتماعی که داریم بحث میکنم که عقل منبع باشیم بهش میگیم تطابق آرا. مزفر هم همینو گفتی، اون که میدونم ملازمه رو اول گفت، بعدشون اگه اجتماعی صورت بگیره تطابق که میگیم اون اجتماع نیست، یعنی این اجتماعی داره خلق میشه، دو تا اجتماع فرق دارن.
اجماعی که گفت میگیم اجماع هم توش یه معنای تطابقه و اجماع مربوط به عقاید، لذا تو اینجا میتونید به جای اجماع بگید تطابق آرا، ولی هر تطابق آرا اون تطابق آرا در بحث حکم عقل نیست. نگید اینجا چرا گفتی ملازمه رو قبول نمی کنیم ولی تو اونجا تطابق آرا بود ملازمه رو قبول کردید، گفتون تطابق آرا با این تطابق آرا فرق.
این رضا
من روایت رو عرض کردم، روایت داشت خدمت شما عرض کرد که لا تجتمع امتی، گفتم اجتماع امت در خارج فقط در دو صورت محقق می شود، در احکام یا در باب ضروریات تون اصلا نیاز به بحث اجماع ندارد، یا در بحث حکم عقل ما اجتماع امت بر حکم رو داریم، وگرنه دیگه اصلا اجتماع امت رو نداریم.
همون
تطابق
بشه
دیگه. چی؟ تطابق آره احمده. آره تطابق آره
احمده. خلط بین دوتا اجتماع شده.
این بنده خلط کردم. و هذه الاحادیث علی تقدیر تسلیم به صحتها، این احادیث بنابراین که سندش رو قبول کنیم که خود یعنی اشکال اولی سند اصلا نداره، و انها توجب العلم قبول کنیم که اصلا اینا حدش تواتر معنوی است و سبب علم میشه، در جهت سند اشکال نکنیم و جهت دلالت اشکال نداریم، علی تقدیر تسلیم به صحتها و انها این احادیث توجب العلم به خاطر تواتر معنویشون، لا تنفع فی تصحیح دعواهم، به درد درست کردن ادعا اینا نمیخوره. چرا؟ لان المفهوم من اجتماع الامه، اون چیز مفهوم اینجا به معنی اون مفهوم اصطلاحی نیست آی شهابی عزیزم، گوش کردی؟ مفهوم یعنی ما یفهم، اون چه که فهم میشود از اجتماع امت، امت کل الامت هست لا بعض الامت، فلا تثبت به هذه الاحادیث اسمت البعض من الامه، که ریشه سقیفه در بعض امت بود، ادهی اصلا در سقیفه نبودن، فلا تثبت به هذه الاحادیث اسمت البعض من الامه، به اضافه اینکه اضافه کنید لا تجتب و امتی اجتماع علل اختیار، نه اجتماع با زور که در تاریخ خودشون نقل کردن که او شمشیر بلند میکرد گفت هر کسی این بیعت رو قبول نکنه جانش هدر خونش هدر، اینا تو نبوده، فلا تثبت به هذه الاحادیث اسمت البعض من الامه بینما، حالا میریم سراغ اونی که فرمودن توسعوا فاعتبروا دلیلا فی جمیع المسائل شریعت فریه، بینما یعنی اشکال رو داریم، حالا اولا اون چه که واقع شد بعض بود، حالا شما خواهید اون بعض رو حجت کنید، چجوری بعض رو اومدید کردید فقها؟ آخه این دیگه این انتقال دیگه چجوری؟ بینما ان مقصودهم این آقایان عامه من الاجماع، اجماع و خصوص الفقها، یا بگو اجماع خصوص اهل حل و عقد فی اصل من الاصول، فرق بین فقه و اهل حل و عقد روز صفحه اول عرض کردن، بل بعضیشون اصلا گفتن هر فقیهی هم نه، بل خصوص فقهای معروفین، اجماع خصوص فقهایی که معروف باشن، بل یه عده بالاتر بودن فقهای معروف خاص، خاص یعنی از ما عامه باشن، خوشیه که نه مسلمان است و نه خدمت شما شود که تبعیت از سنت نبی مکرم اسلام میکنه، اونم که رافضی، بل خصوص الفقهاء المعروفین، بل خصوص المعروفین من فقهاء طائفت خاصه، که اون طائفه خاصی کی باشد؟ یا طائفت اهل سنت باشد خودش، بل اگر بخواییم نگاه کنیم به اون منشأ، اصلا خدمت شما هر شبت باید بگیم که یه جماعتی که خودشون دوست داشتن، چون اون چیزی که در سقیفه اتفاق افتاد اون کسایی بودن که خودشون هم دیگر رو دوست داشتن، بعد اینا تصمیم گرفتن با بیعت با اون، بعد گفتن اجماع صورت بیان، بلی یک تفون اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد، بلی یک تفون اکتفا کردن، یعنی در مسئله سقیفه اون چیزی که فل واقع خارج شد به اتفاق جماعته، اینا به اتفاق جماعتی اکتفا کردن، کدوم جماعت؟ اون جماعتی که یطمئنون الیه، رفیق رفقای خودشون بود با هم گیت مینان داشتن، کما هو الواقع فی بیعت استقیفه. خب حالا که اینجوری شد، اون چی که در خارج واقع شده بود کل نبود بعض بود، فانا لنا ان نحصل على اجماع جمیع الامه، به جمیع توائفها و اشخاصها فی جمیع الاصول. تعبیری که در روایت داشتیم لا تجتمع امتی بود. تو کدوم مورد شما میتونه اجتماع امت درست کنی؟ همه هم نظر بشن، هیچ اصلا به در باب احکام اصلا به درد نمیخوره، چون اصلا اجماع امت رو نداره. یا فقط ضروریات مثل وجوب نماز یه دونم من اضافه کردم، یا اجتماع امت در مورد حرمت ظلم و وجوب عدل، یعنی مسبب اگر هم نظر شدن به خاطر حکم عقل بود، واسه اینکه اصلا خودش دلیلیت نیست، اجماع دلیلیت به خصوص نداره. فانا لنا ان نحصل، انا از اسامی استفهام خدمت شما هست، مکانی است، کجا بتونیم پیدا کنیم ان نحصل على اجماع جمیع الامه، به امه یعنی به جمیع طوائف، یعنی به جمیع اشخاص، فی جمیع الاصول الا فی ضروریات الدین. بله تو اینجا میتونیم اجماع امت رو درست کنیم، این هم که اصلا نیاز به اجماع نداره، چون خود ضروری از اجماع بالاتره. احوال شما چطور است؟ ضروریات دین مثل چی؟ مثل وجوب صلات، وجوب زکات و نحوه ما. و این دو خط رو باید دریابید. و هاذه البته قبلا هم عرض کردم، و هاذه ضرور و هاذه ضروریات الدین لیست من نوع الاجماع المبعوث عن. اینا اون اجماعی که مد نظر است، اصلا اجماع تو اینا کارایی نداره، چون خود ضروری بالاتر از اجماع. ولا نحتاج فی اثبات الحکم بها الالقول به حجیت الاجماع، برای اثبات حکم در ضروریات دین ما اصلا احتیاج به حجیت اجماع نداریم، چون خودش ضروری است. اجماع بیشتر قبلا یادم میاد حاشیه مرحوم مظفر اومدم اونجا 500 خود ایشون اونجا نوشته بود، اینجا اضافه بفرمایید. اینم مسلک دوم. اما در مورد این روایت خوب گوش کنید، عده از آیون فرمودن که اینو میشه اینجوری هم مطرحش کرد، لا تجتمع امتی علی الخطأ، لذا اگر یه جایی قطع به خطأ حاصل شد اینا رو از امت بودن بریزید بیرون. یعنی دوباره رد سقیفه است این اتفاقا، نه تنها به نفع سقیفه نیست بلکه رد سقیفه است در مسئله انتخاب اون. به عنوان خدمت شما عرض شد که وصی نبی مکرم اسلام رو به اونان آفده، این خطأ قطعیه. پس مجتمعین بر، چون امت بر خطأ اجتماع نمی کنن، اگر یه جایی خطأ قطعی بود نشون میده اینا امت نیستن، اینا خرجن الامت. لذا این نکته رو عده از آقایون بیان کردن. نکته دیگه که بعضی مطرح کردن، گفتن این جواب دادن به این نحوه مرحوم مظفر که جواب داد امت به معنای کل امت نه بعض امت، و اون چی که در خارج واقع شد بعضی، گفتن این جواب دادن درست نیست، روش تعمل کنید. دلیل اینا میدونید چیه؟ دلیل اینا اینه که خود شما مرحوم مظفر و امثال شما فرمودید که اصلا ما در هیچ مورد حکمی اجتماع امت رو نداریم. انا لنا ان نحصل، کجا بتونیم پیدا کنیم؟ نداریم اصلا اجتماع امت، اجتماع امت رو. چه؟ این مورد رو نه خودتون هم فرمودید نداریم. خب از یه طرف اینو اصلا در خارج نداریم، شما دوباره نگید ضروریات دنیا حکم اقلا، اگر گفتیم ضروری که اصلا خودش از اجماع بالاتر، نیاز به دلیل اجماع نداره. حکم عقل خودش ریشه است واسه اجماع، اجماع نشد دلیل بر یه جایی که اجتماع امت بخواد دلیل بر حکم شرعی باشه نداریم اصلا، چون اجتماع امت بر حکم نداره. خب اگر ما میدانیم در خارج این رو نداریم، قبلا یه چیزی خواندیم به نام دلالت اقتضا، برای اینکه این کلام نبی مکرم اسلام سر از نادرستی در نیاره، چون نبی مکرم اسلام یه چیزی فهمیدن که هیچوقت مصداق نداره. اینجوری میشه دیگه، میشه لغو، لغو از مصادیق باطل نسبت به معصوم حساب میشه. معصوم لغوگویی نداره، یعنی از مصادیق باطله. لذاست که میفهمیم باید اینجا از امت، کل امت نفهمیم، باید اصلا بعض امت بفهمیم به دلالت اقتضا. چی؟ چرا انصراف؟
چون میدونیم اون نیست و بعض میمونه.
نه نفرمایید، انصراف منشأ انصراف میخواد باید کسرت استعمال داشته باشد. گفتیم تنهایی منشأ به درد کنه نداریم، چه این تعبیر تعبیر نادریه.
قضایه سالاره منتقل موضوع میشه
چی؟
لا تشتمه او حالا میخواد اجتماع باشه میخواد نباشه، به عنوان قضیه حقیقی بیان شده، لغو نمیشه.
خب ببینید، اونی که میگفتن اون صدق و کذب بود، میشه تو منطق پدر حضرت عیسی علیه السلام قضا نخورد، این یه جنبش صادق است، چون صالب است میتونه به انتفاع موضوع باشه. این صدق و کذب، صدق و کذب شیء اون، لغویت و عدم لغویت شیء اون آخر. شاید نمیگیم نگفتیم پیغمبر صادق که نبوده، که صدقش که زیر سوال نبردیم، که صحیح بودنش رو زیر سوال بردیم. گفتیم این سر از لغویت در میاره، این عرض بنده که نبود، من نفی کردم، گفتم دارم اون آقایون رو عرض میکنن که این تو ذهنشونه. اونا به شما جواب دادن، ما که نمیگیم این کاذبه که این جمله، که چون برای دلالت اقتضا یکیش این بود که اگر از حکیم جاد صادر شده که شده، نباید کس باشد، برای دوری از کس مدلول به دلالت اقتضا نیست. ولی یکی هم این بود که نباید باطل باشد، باطل شیء اون، کس شیء اون آخر. میخواید عبارت شو بیارم بخونم یا ذهن شریفتون هست تو دلالت اقتضا رو؟
نه
ذهن شریفتون هست. اینا این از راه بطلان وارد شدن، لذا اون بیان شما یعنی بیان شما رو جواب میدن. روی این فرمایش تأمل کنید، ببینید این فرمایش قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست. اما مثل گلخ چقدر وقت دارم ها؟ 7 دقیقه. چند دقیقه درس بوده؟ آخه میدانیم از اون موارد که میدانیم چرا اجماع اجتماع امت پدید نخواهد آمد، یعنی اینجوری نیست که یه روز پدید میاد. چرا؟ خب اما مسلک العقل، که از این مسلک عقل تعبیر به مسلک معنوی هم شده. چرا بهش گفتن مسلک معنوی، طریق معنوی؟ به خاطر اینکه مستند به لفظ نیست. آیات و روایات، آیات و سنت رو الفاظ آیه شریفه دست گذاشتیم، رو الفاظ لا تجتمع امتی علی الخطأ دست گذاشتیم، ولی اینکه لفظ نمیخوایم که پیش ببریم، چون از جهت استناد به لفظ نیست، اسمشو گذاشتن طریق معنوی. حالا خوب گوش کنید ببینید استدلال چیه. حالا اشکالای مرحوم مظفر که فکر کنید استدلال رو ببینید. فرمودن که اگر همه صحابه، اگر صحابه، چون همش میخواد چیز رو درست کنه دیگه، صحیفه رو درست، اگر صحابه اینا حکم کنن به حکمی یا حکم کنن به قضیهی، مثلا قضیه بیعت، اینا همشون هم نظر باشن و قاطع باشند
به این که این حکم و قضیه این درست است. همه خود کنم به قضیه و قاطع هم باشم به درستی. همین 100% این قطعشون یه نکتهی میخواد. نکتهش چیه؟ نکتهش این است که پس باید یه مستند قاطعی داشته باشم. نکتهش مستند قاطعی داشته باشم. پس این در حقیقت خط میشه به یه مستند قاطع. حالا اگر خدمت شما عرض شود که تعداد این صحابه زیاد بشود زیاد بشود زیاد بشود به حد تواتر برسد، من دارم کتاب شرح میکنم، این که اصلا صدر زیدش جور نیست اصلا این حرف بشه. دارم که بعد اگر دیدی با کتاب ناسازگار بگید نمون که باید دقیقه بگید با کتاب ناسازگار. به حد تواتر برسد، اولی هم بگه من حکم میکنم به این قضیه، دومی هم بگه، سومی هم بگه، چهارمی هم بگه، به حد تواتر این حکم کردن ها به قضیه برسد. یادتونه قبلا عرض کردیم چی میتونیم بگیم یه چیزی به حد تواتر رسیده؟ گفتیم در المنطقشون یه چیزی دارن که وقتی داشتن خبر متواتر رو میگفتن اینجا نفهمیدن. یکی این که اینا خدمت شما عرض شود که اجتماع بر کذب نکرده باشن، همشون با هم قرار بذارن که توانی و اینکه دروغ بگن. دو، این که فهم خطا در فهم نداشته باشن. همه میگن یکی بعد از دیگری به حد تواتر میرسه. تواتر هم نکتهش اینه، نه اجتماع بر کذب کردن، نه اینکه خطا در فهم داشتن، خطا در فهم نداشتن. حالا اگر بعد از صحابه تابعین هم با اینا همراه شدن، بعد از تابعین 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 هم با اینا همراه شدن، شما به چی میرسید؟ به این میرسید که قطع به صحت اون حکم، چون اونا 100% مستند قطعی داشتن که همشون یکی بعد از دیگری حکم به این قضیه کرده، همم قاطع بودن به درستی. پس قطع برای شما حاصل میشه به صحت آن حکم. این شد خدمت شما هست شود که دلیل معنوی یا مثلا عقلی، عقلشون متناسب با خودشونه. خب بچه ها و حجیت اجماع ملاحظه فرمید که حالا شما تا فردا تأمل کنید چه خلط هایی هستن، حالا بجز اشکالات مرحوم مظفر، چه خلط هایی هستن در این استدلال شده، چی شده که اصلا پای تواتر رو پیش کشیدن اینجا، اصلا چه نکته‌ای داره پای تواتر اینجا پیش کشیدن، اصلا یه خلط ذهنی نشده. اما مسلک العقل الذي عبر عنه بعضهم به طریق المعنه فقایت ما یقال فی توجیه اینه ان الصحابه اذا قضوا بقضیه حکم کنن به قضیه و زعموا انهم قاطعون. مرحوم مظفر زعموا، چون میخواد بگه که خب البته ما که میدانیم که اینا واقعا قطع پیدا نکرده بودن، بازی بود. و زعموا انهم قاطعون بها، خودشون بگن ما قاطعیم به این قضیه‌ای که بهش حکم کردیم. فلا یقتع اونا به اون قضیه الا ان مستند قاطع، صاحب یه مستند قاطعی در کار باشه. و اذا کسرو، اگر این صحابه تعدادشون خیلی بره بالا، کسرتن که تن تهی الى حد تواتر، بعد تواتر برسه، فل عاده با توجه به خاصیتی که تواتر داره عادتن توهیل علیهم قصد که محال بر اینها که قصد کذب داشته باشد و توهیل و علیهم الغلط خطا در فهم فقط اوهم فی غیر محل القط محال فی العاده. پس این که بخوان قط پیدا کرده باشن در جایی که جای قط پیدا کردن نیست، این محال عادتیست، نمیگه محال عقلیست، عادتا این محال است. فقط اوهم
ازا کسر رو کسرتن ها فقط اهم فی غیر محل القطع، قطع بیجا این میشه معناش، ترجمه فارسی سلیسه، قطع بیجا محالون عادتا و تابع اون و تابع و تابع این ازا قطع او به ما قطع به صحابه و یستهیل فل عاده ان یشزه تخلف کند ان جمیع هم الحق، اینا به حق نرسیده باشن، تخلف کند از همه اینا این حق من این کسرتی که دارم. پس اجماع ما رو به حق میرسانه، پس حجت است و مثل حاضر دلیل ایشان دوتا اشکال دارن انشاءالله تعالی فردا استغفرالله. شما تونستید پیش مطالعه کنید انشاءالله ببینید جوابهای دیگه اصلا میتونید بدیم به جوابهای جوابهای که معلومی مزفر بزن.
اون به نظر من